بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقای من، یه 3-4 خط جزوه درس دیروز بنویسید. درس امروز 7-8 خط اولش ساده است، ولی میرسیم به یه جایی که اینجا از بزنگاه های مکاسبه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، که یعنی اگر من بخوام دربارش حرف بزنم میشه سنگین، اگه بخوام مالکشی بکنم سنگین نیست. رفقایی که جزوه می نویسند دقیقا دنباله جزوه های دیروزشون بنویسند. اشکال اول، مراد از وجوه النجس عناوین نجسه است و عناوین نجسه شامل متنجس نیست. همه نوشتی؟ حالا ببینید، میخوام به شما بگم بنویسید انقلت. اگه گفتید این انقلت یعنی چی؟ این انقلت همون دفع اشکال مقدری است که تو متن بود، یادتونه؟ دیروز یه عبارت داشتیم، براتون بخونم؟ دیروز یه عبارت داشتیم، ول ملاقی لنجس. میخوام اینو به صورت انقلت بگم بنویسید. انقلتشو که نوشید قلتوشم بگم، بعد وارد اشکال دوم بشید. گیج که نشدید که. این خیلی مهمه. دیروز به نظر میرسه خیلی سریع ازش رد شدم، ولی یک کلمه گفتم برای عنوانن میسید موضوعن از مرحوم لاری، که این مشکلات رو حل کرد به نظرم. حالا بنویس انقلت، دو تا نقطه بذار، لذت ببر. بنویس دهن و امثال دهن ملاقی با نجس است و ملاقی با نجس از عناوین نجاسات است. پرانتز رو باز کن. کجا هست که ملاقی نجس عنوان شده برای نجاست؟ چون تو روایت داریم الملاقی لنجس، ادامه بده نجسون. فهمیدی چی شد؟ پرانتز باز کن. حیث و قال الشارع، روایت داریم حیث و قال الشارع الملاقی لنجسه نجسون. الان تو این روایت رفقای من نجسون حمل بر چی شده؟ الملاقی للنجس. خب پس این الملاقی للنجس خودش شد یه عنوانی برای نجاست. یعنی اگه گفتن یکی از عناوین نجاست چیه، میتونی بگید چیه؟ ملاقی با نجس. پرانتزو ببند. پس نتیجه بگیر. پس دهن و امثال دهن، بگو اگه فهمیدی، از عناوین نجاست است. همه نوشتی؟ یه ذره چشما رو میدید به من. غرض این انقلت اینه، میخواد بگه توی روایت تحف العقول که اومده وجوه النجس، این وجوه النجس یعنی عناوین نجس، میخواد یه کاری بکنه که این وجوه النجس شامل متنجسات هم بشه. میگیم چجور؟ میگه چون چیزی که متنجسه معنیش اینه که ملاقات با چی کرده؟ نجاست. خب پس این الملاقی للنجسه نجسون. خب پس این الملاقی للنجس عنوان میشه برای نجاست. شیخ انصاری، مرحوم لاری، شیخ انصاری میگه ای که شما میگید الملاقی للنجس عنوان است برای نجاست، منظور از عنوان یعنی این، یعنی این الملاقی للنجس موضوع و مبتدا شده برای نجاست. یعنی شما میگی الملاقی للنجس نجسون، این الملاقی للنجس میشه موضوع و مبتدا، اون نجسون میشه محمول و خبر. مراد اینه. به عبارت دیگه کلمه عنوان اگر ما داریم میگیم الملاقی للنجس عنوان للنجاست، مراد از عنوان یعنی چی؟ موضوع برای نجاست، نه یعنی عنوان نجاست که بشه یکی از اون عناوین اشره در مقابل اون عناوین اشره. زیرش بنویس قلتو ملاقی با نجس موضوع برای نجاست است. یه ضروری مانور برید، موضوع برای نجاست یعنی چی؟ یعنی نجاست برای شامل میشه. میتونی بگی الملاقی للنجس نجسون، نه اینکه از عناوین نجاسات باشد. ای تمام، برو سر خط. اشکال دوم، منظم بینیسی چیز جذابی از توش در میاد. اشکال دوم، اگر روایت توحف العقول شامل متنجسات شود، لازمه اش تخصیص اکثر است. پرانتز باز کن. چون اینا رو دیروز سوزی دادن عبارت چه خوندم، فقط جزوش دارم امروز میگم. چون از خارج معلوم است که بسیاری از متنجسات استفاده از آنها جایز است. پرانتزو ببند. و لازم باطل فالملزوم و مثله. همه نوشتید اول درس امروز، حواسا با من باش. اوائلش ساده است ولی بعدش یک نکته شیخ انصاری میگه فقط این حلوه اصل. حواسا کاملا به من باش. ما یه قانونی داریم، یه قانون داریم. قانون اینه الاصل و حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. این قانون رو ترجمه بکنیم. قانون اینه تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده‌ای که دین بگه جایزه. یه مثالم بزنیم. الان روغن، شما روغن دارید، یه قطره خون میفته توی روغن، این روغن میشه چی؟ نجس. این روغن میگن متنجس. هر استفاده از این روغن بکنی حرامه، بخوری حرامه، بنوشی حرامه، رنگ بزنی باش حرامه، کشتی بمالی حرامه، بدنت زخم شده بمالی به زخمت حرامه. تمام استفاده از این روغن نجس حرامه مگر اون استفاده که دین اسلام گفته جایزه. اون استفاده که دین اسلام گفته جایزه مثل چی؟ سل استصفا. این قانون، قانونه رو برام بخون. الاصل و حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. این قانونه رو بذارید اینجا. ما دیروز گفتیم برای قانون سه تا دلیل ذکر شده. دلیل اول آیات، آیات رو رد کردیم، گفتیم این آیات دلیل بر این قانونه نیست. دوم روایات، روایات هم گفته شده دلیل بر این قانونه. اولین روایت، روایت توحف العقول بود. روایت توحف العقول قبول نکردیم، گفتیم این روایت توحف العقول دلیل بر این قانونه نیست. حالا روایت دوم میخواییم بخونیم. اول درس امروز بگو من میخوان چه کار بکنم. روایت دوم مال چیه؟ مال قانونه هست. الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس لا ما خرجه بدری. حالا روایت دوم چیه؟ حواسا با من باشه، حواس کاملا به من باشه. دو جاره نگاه بکنید. یه روایاتی داریم که امام علیه السلام تو این روایات فرموده استفاده از مایعات نجسه حرامه. یه روایاتی داریم امام علیه السلام توی این روایات فرموده استفاده کردن از مایعات نجسه چیه؟ حرام. اینو بذار اینجا مثال براتون میزنن، روایت اصلا نوشتم که براتون بخونم، مثال براتون میزنن. یه شخص میاد پیش امام میگه یا ابن رسول الله من آبگوشت درست کردم، آبگوشت، ولی یه موش مرده افتاده تو آبگوشت، متوجه؟ الان این آبگوشت مایعه، برخورد کرده با موش مرده، این آبگوشت میشه مایع چی؟ نجس، بهش میگن متنجس. امام علیه السلام امر میکنه که این مایع نجس رو بریز، ولی اون گوشته رو بشور و بخور، گوشتی که توشه بشور و بخور. روایت نوشتم براتون بخونم. الان تو این روایت امام علیه السلام امر کرده به چی؟ به دور ریختن این مایع نجس. مایع نجس چی بود؟ آبگوشت. متوجه هستید؟ این دسته اول همینجا، همینجا گفتن از این روایت در میاد که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بده. از کجاش در میاد؟ یه سر بزنیم به آقای خویی. این آبگوشت مگه متنجس نیست؟ درسته. امام علیه السلام فرموده که این آبگوش بریز دور، متوجه هستید؟ بریز دور نخور. خب ما که دنبال آبگوش نبودیم، که ما دنبال این بودیم که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس، هرچی میخواد باشه. با چی استفاده میکنه؟ از عدم القول بالفصل. آیت الله خویی میگه اگر این روایت بخواد دلیل بر این قانون بشه، الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس، از این روایت در میاد که استفاده کردن از آبگوشت نجس حرامه. ولی فرق بین آبگوشت نجس و نجاسات دیگه نیست. پس از این روایت در میاد که استفاده از کل متنجسات حرامه. همه گرفتی؟ میخوای یه بار دیگه بگن یا نمیخواد؟ میاد از امام میپرسه که آبگوشت درست کردن، یه موش مرده افتاده تو این آبگوشته، آقا چه کار بکنم؟ امام علیه السلام میفرماید، امر میکنه این آبگوشت رو بریز دور، اون گوشتی که تو این آبگوشته است بشور و بخور. الان این آبگوشت متنجس هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. امام علیه السلام امر کرده که از این استفاده نکن. امام علیه السلام امر کرده که اینو بریز دور. این چجوری دلیل میشه برای اینکه الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس؟ عدم القول بالفصل. آیت الله خویی فرموده موقعی که استفاده از آبگوشت نجس شده حرام، فرق بین آبگوشت نجس و سایر متنجسات نیست، پس استفاده از همه متنجسات میشه حرام. اینو بذار اینجا، اینجا نگاه بکن. دسته دوم روایات. یه روایاتی داریم شخص میاد از امام میپرسه میگه یا ابن رسول الله من روغن جامد دارم، عسل جامدم دارم، یه موش مرده افتاده توش، چه کار بکنم؟ الان این روغن جامد و عسل جامد برخورد کرده به موش مرده، این روغن جامد و عسل جامد میشه چی؟ متنجس. روغن جامد، عسل جامد برخورد به چی کرده؟ موش. این روغن جامد و عسل جامد چی میشه؟ چی آقا؟ متنجس. امام علیه السلام میگه این موشه رو بنداز دور، اون ذره، اون قسمتی از روغنه که برخورد با موش کرده، چون بالاخره این موشی که توی روغنه برخورد کرده، اون قسمتی از روغن، اون قسمتی از عسل که برخورد با موش کرده، اینم بریز دور، ولی از بقیه‌اش استفاده بکن. همه گرفتی؟ حالا میگن از این روایت این قانونه در میاد، الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بده. چجوری در میاد؟ از دوباره بگو. آیت الله خویی به زمیمه عدم القول بالفعل. چجوری؟ الان امام علیه السلام فرموده این مقداری از روغن، نه همه روغنا، این مقداری از روغن که موش باش برخورد کرده، این مقدار متنجس هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ این مقداری از عسل، نه همه عسلا، این مقداری از عسل که موش بهش برخورد کرده، امام علیه السلام میگن اینو بریز دور. الان امام فرموده استفاده از این حرام، موقعی که استفاده از این متنجس شد حرام، استفاده از همه متنجسات میشه حرام. همه گرفتی؟ روایت براتون نوشتم بخونم. شیخ انصاری از این روایت جواب میده، دو دسته شده، یه دسته درباره مایعات نجس آبگوش، یه دسته درباره جامدات متنجسه، مثل روغن جامد و عسل جامد. اول فضلی فهمیدی؟ شد یا نشد؟ شد. روایتم براتون نوشتم بخوانم. میخوانم. شیخ انصاری از این روایت جواب میده، میگه هر دو دسته روایت، دسته اول آبگوش رو بریز دور، دسته دوم یک مقداری از روغن یک مقداری از عسل رو بریز دور، میگه تو هر دو دسته مراد امام علیه السلام خصوص اکله. خصوص چیه؟ اکله، یعنی نخور، فقط نخور، ولی سایر استفاده ازش جایز. این شد مدعا، این صرف ادعا هست. شیخ انصاری میگه تو هر دو دسته روایت، این که امام علیه السلام میفرماید آبگوش نجس رو بریز دور، این روغن جامد و این عسل جامد یک قسمتیشو بریز دور، مراد امام علیه السلام از بریز دور چیه؟ بگو نخور. این صرف ادعا هست. میگیم چرا اینه؟ تو پرانتز، آیت الله خویی و مرحوم ایروانی، میرزای ایروانی، این دو نفر میگن هرگز مراد امام از بریز دور خور عدم نخوردن نیست، مراد یعنی کلن بریز دور. متوجه هستی؟ حالا کاری به مرحوم ایروانی آقای خویی ندارد. شیخ انصاری میگه این که امام تو روایت اول میگه این آبگوشتار بریز دور، این آبگوشتار بریز دور مراد چیه؟ نخور، فقط این. مراد این نیست که هیچ استفاده ازش نخور. بیرون سراغ عسل جامد و روغن جامد. شیخ انصاری میگه این که تو روایت آمده که یه مقداری از این عسل یه مقداری از این روغن رو بریز دور، یه کنایه از اینه که، بگو آقا جان، کنایه از اینه که نخور، نه اینکه هیچ استفاده ازش نکن. میگیم چرا؟ میگیم چرا؟ یکی شو صرف ادعا. میگیم چرا؟ میگه دلیلش اینه، میگه اگر مراد امام این باشه که هیچ استفاده ازش نکن، ترجمه روایت اینجوری میشه، هیچ استفاده از مایع نجس نکن، خب ما میبینیم بعضی از استفاده ها بل اجماع چیه؟ جایزه. خب پس نمیتونه مراد از روایت این باشه که هیچ استفاده ای نه، این حرف کیه؟ شیخ ها. پس نمیتونه مراد امام علیه السلام این باشه که هیچ استفاده ای نکن. اگر مراد امام این باشه که هیچ استفاده ای نکن، خب بس لازمش اینه که استثناء هم جایز نباشه، و حالا که بل اجماع علما اجماع دارن که استثناء جایزه، پس معلومش که مراد این نیست که هیچ استفاده ای نکن، مراد یه استفاده خاصیه. تو پرانتز، همه گرفتی تا اینجا؟ گرفتید یا نه؟ خیلی راحت. مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی میگه مراد از احرقی که امام میفرماد، احرق المرق، مرق، مرق یعنی آبگوش رو بریز، یک قسمتی از روغن یک قسمتی از عسل رو بریز، یعنی هیچ استفاده ازش نکن، کلن بریز. این حرف آقای خویی است، حرف مرحوم ایروانی. این حرف این دو بزرگوار قابل قبول نیست. چرا؟ چون تو روایت قرینه وجود داره که مراد از بریز دور یعنی نخور. من اینو بخونم بعد وارد بحث بعدی میشم. حالا برای هم مباحثه چجوری میگه؟ اعتراف هستون بگیرم. یه روایتی داریم که میگه مایعات نجس را بریز دور، یه دسته دیگه روایات میگه عسل جامد و روغن جامد نجس را بریز دور. این دو دسته از روایات دلیل بر این قانونه، الاصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. 10 ثانیه بیشتر وقت نداری، 10 ثانیه زیاده، 5 ثانیه. جواب شیخ انصاری چیه؟ جواب شیخ انصاری نه، مراد از بریزدور یعنی نخور، نه که هیچ استفاده ای نکن. شد؟ بیا تو عبارت جزبشو فردا براتون میگم. اینجا آیت الله خوی زحمت کشیده ها، زحمت کشیده ها، اومده یک عالم روایت براتون آورده. حالا البته برای روایت تو ذهنتون باشه، موقعی که روایت بنده میخونه از آیت الله خوی استفاده نمیکنم، به منبع اصلی خودم مراجعه میکنم. تمامی روایت ها رو دیدم دانه به دانه، تمام سندشو در آوردم دانه به دانه. بله، آدرس رو فردا کلا بهتون میگم. و منها و از اخبار است اگه گفتید کدوم اخبار، بگو اخباری که گفته شده داله بر این قانونه، نگو اخباری که داله، اخباری که گفته شده این قانون ازش در میاد. الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به تشریع. و منها و از اخبار است ما اخباری که دلالت می کند بر امر به چی؟ امر به ریختن احراق، ریختن، اخباری که دلالت می کند بر امر، یعنی تو این اخبار امر شده، امر به چی؟ امر به ریختن مایعاتی که آبگوشت، مایعاتی که ملاقات کرده است با نجاست، نجاست موش مرده. روایت براتون بخونم، حیفه نوشتم براتون آوردم. این روایت موثق است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین سئل عن قدر طبخت، از امیر المؤمنین سوال شد درباره دیگی که پخته شده، نه خود دیگه پخته شده باشه، یه دیگی است که پخته شده، فعزن فلقدر فعرتون ازای فجائیه، پس در این دیگه موشه. فقال امیر المؤمنین یوهراق و مرقوها، شیخ انصار روایت رو بد گفته، نوشته یوریقو، یوریقو نیست روایت، یوهراق و مرقوها، یعنی دور ریخته می شود آب گوشتش، و یغسل اللحم و یعکلو، و شسته می شود گوشتش و خورده می شود. الان امیر المؤمنین تو این روایت امر کرده یوهراق و مرقوها، حضرت امر کردن به این که این مایه نجس، مایه نجس آبگوش دور ریخته بشه. یک روایت و القائه، بالا القا نیست، عطف بر احراق. تو مباحثه اینا رو بگید، الان سر درس کفایه تذکر دادم ها. رفقا نگاه کنید دیگه، هر روز که من نمیتونم بگم این کار رو انجام بدید که یه روز دیگه میگم، شما اینا رو ای تو مباحثه بگید، مثلا بگو که این عطف است بر فلان جا. چرا؟ چون اگه 4 سال 5 سال هی بگی این عطف است بر فلان جا، این متعلق است به فلان جا، این عطف است بر فلان جا، این فافای نتیجه است، این فافای سببیته، 4 سال اگر خودتو درگیر این مطلب بکنی دیگه درگیر میشی، درگیر کشید، موقعی که فردا میخوای یه روایت ترجمه کنی به سادگی ماله نمیکشی رد میشی، میگه این عطف است بر کجا، این فای چی چی، میفهمی چی دارم میگم؟ القا عطف بر چی؟ القا عطف است بر احراق. اینجوری میشه ها، روایاتی که دلالت میکند بر امر، امر به چی؟ امر به القا ما حول الجامد، به دور ریختن چیزی که اطراف جامد است، عبارت نارسا هستا، دور ریختن چیزی که اطراف جامده. یه ذره چشما رو بده به من، این روغن جامده، موش افتاده روش، این موشا رو بردار، این روغنهایی هم که اطراف این موشه بردار، این روغنهایی که اطراف این موشه میشه متنجس. امام علیه السلام گفته این روغنهایی که اطراف موشه بریز دور. فهمیده چی شد؟ از این روایت در میاد الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به تشریع. و دور ریختن چیزی که اطراف جامد است. حالا جامد چی چیه؟ من بیان جامد میکنه، دور ریختن چیزی که اطراف جامد هست، اون جامد عبارت است از من الدهن، یعنی روغن جامد، و شبهی و شبه روغن، تو روایت داره اصل جامد، روایت براتون نوشتم آوردم، دور ریختن چیزی که اطراف جامد است، جامد عبارت است از، ترجمه کن با من، جامد عبارت است از دون، یعنی روغن جامد، و شبیهی و شبه دون، شبه دون مثل چی؟ عسل جامد، روایت نوشتم براتون میخوانم، و ترهیهی، این ترهیهی عطف است بر القا و تفسیر القا می کند. امام علیه السلام امر کرده است به ترهیهی، ضمیر ترهیهی بزن به ماحول الجامد، دور ریختن اون ماحول الجامد. ماحول که می دونید یعنی چی؟ یعنی اطراف، دور موشه، دور موش. وقد تقدم بعضا، بالای تقدمه بنویس صفحه 66 صفحه 67. وقد تقدم بعضها، گذشت بعضی از این اخبار فی مسئلت دهن، در مسئله دهن صفحه 66 و صفحه 67. و بعضها الاخر متفرقتون، بالای متفرقتون نیست، در ابواب فقه. حالا آدرس که فردا بهتون دادم آیت الله خویی مراجعه بکنید، از ابواب مختلفه فقه، از باب طهارت و نجاست گرفته تا باب اطعمه و اشربه براتون روایت آورده. و بعضها بزن به اخبار، و بعض دیگر از اخبار متفرقتون پخش می باشد در ابواب فقه. نسلو، این نسلو مثال است برای مادله ها، مثل و مثال است برای چی؟ مادله. مادله علی الامر به احراق المایعات الملاقیت للنجاست چی چیه؟ مثل قولهی، مثل قول امام علیه السلام یهریق المرقه. این یهریق نیست، همین الان روایت برای تو خوندم، تو روایت چی هست آقا؟ یهراق. متوجه هستی؟ حالا اینکه شیخ داره یهریقو، یعنی باید دور بریزد این مرد، ضمیر یهریقو مرد، باید دور بریزد این مرد مرق را. مرق یعنی چی؟ آب گوش. و نحو ذالک، ذالکو بزن یهریق المرق. و نحو یهریق المرق، یهریق المرق روایت براتون نوشتم، یهریق المرق مثل این روایت ها، نحو یهریق المرق مثل این روایت. سماعه، روایت موثقه است، موثقه سماعه بالا است، موثقه سماعه. سماعه از ابی بصیر نقل میکنه، ابی بصیر انهم علیهم السلام، انهم یعنی از ائمه، از خودم امامه معلوم نیست، ولی موقعی که ابو بصیر یه روایت نقل میکنه معلوم نیست که از کدوم امامه، اشکالی ندارد. اگه کسی دیگه نقل بکنه معلوم نباشه از کدوم امامه، روایت رو بذاریم کنار، ولی ابو بصیر و زراره و محمد ابن مسلم اشکالی ندارد، بعدمون کفایه انشاءالله. متوجه هستی؟ چون ابو بصیر جز از امام معصوم از کسی دیگری نقل نمیکنه. دارم مثال برای چی میخوام بزنم براتون؟ نحو الزالک، زالکو به کی زدید؟ یوری خود مرد، مثل این روایت. این ابو بصیر صحیح است، فوق الثقه است، موثقه سماع. فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ، اگه دستتو داخل آب کردی، و فیها شیءٌ من ذالک، مشارون الی ذالک منی، و فیها شیءٌ من ذالک، و در دست مقداری از منی است، فَأَحْرِقْ ذَالِكَ الْمَاءَ، فَأَحْرِقْ ذَالِكَ الْمَاءَ، چون این آبه میشه متنجس. امام علیه السلام امر کرده که این متنجس رو بریز دور. اینم مثال برای نحو ذالک. آخه ما نحو ذالک باید یه مثال بزنیم که از مایعات باشه، متوجه هستی؟ لذا این روایت رو براتون انتخاب کردم. تمام شد جواب این دسته روایت. خود این منها چند دسته روایت شد؟ چند دسته شد؟ مایعات نجسه، جامدات نجسه. شیخ چی جواب میده؟ میگه ای که امام میفرماید بریز دور، یعنی نخور، نه این که هیچ استفاده ازش نکن. به چه دلیل مراد اینه؟ اولا تو روایت قرینه است که مراد اکله، شما تک تک روایت نگاه کنه قرینه است، این اولا. ثانیا اگر مراد این باشه که هیچ استفاده نکن، خب لازمش اینه که استثبام جایز نباشه، و حالا که استثبام بل اجماع جایزه، پس معلوم میشه این که امام میفرمون بریزور مراد اینه که هیچ استفاده ای نکن. غیر از این بهتر همونه که خودم گفتم، قرینه تو روایت وجود داره که مراد چیه؟ اکبر. خود نه دیگه که اول کلامه، ما تازه میخوایم با این اثبات بکنیم. متوجه است؟ تو روایت نه، شیخ انصاری میگه یعنی شما حق نداری برداشت بکنی از این روایت که امام علیه السلام میگه همه استفاده حرامه. چرا؟ تو یه فقیه اگری برداشت میکنی چرا اجماع کردی برای که استثناء جایزه؟ میدونم که کدوم روایت؟ اون مداری با قطع نظر از روایت حرف میزنیم. متوجه؟ ما فعلا داریم صدر قانون رو میخوای اثبات کنیم، الاصل حرمت الانتفاع. متوجه هستی؟ او الا ما خرجی به دلیل نیازی به اثبات ندارد، چون بدیهیه. این صحبت رو روایت نیست، صحبت رو اجماع هست. اگر تو یه فقیه داری میگی که مراد امام اینه که هیچ استفاده ای نکن، خب پس چرا خودت اجماع داری برای که استثناء جایزه؟ از قضا باید مدرک این اجماع روایت نباشه. اگه روایت باشه که به درد نمیخوره. و فیه فیره بزن استدلال به این روایات، و در این استدلال به این روایات از این اشکال. کدوم اشکال؟ ان ترهها. ببینید یه عبارت به کار برده، میگه ترهه. این تر هم شامل القائه، هم شامل ترهه، هم شامل احراقه، شامل هر سه میشه، چون بالا ست عبارت آوردیم. ان ترهها ها رو بزن، مایعات متنجسه و جامدات متنجسه. ان ترهها به تحقیق دور ریختن اینها، یعنی مایعات نجسه و جامدات نجسه، کنایتون ان عدم الانتفاع بها فی الاکل، کنایه از نفع نبردن بها، بها مایعات نجسه و بگو آقا جان نفع نبردن به این مایعات نجسه و جامدات نجسه، نفع نبر به اینها در اکل فقط. گفتم غیر از این دلیلی که شیخ انصاری آورده، بهتر از دلیل شیخ انصاری اصلا تو روایات، تک تک روایات اصلا قرینه وجود داره. متوجه است؟ حرف آقای خوی قابل قبول نیست. فافا سببیت روایت نگاه بکنید دیگه، همش درباره اکله. بخور اونو بریز دور، اینو بخور، یعنی اون قرینه مقابله. باشه دیگه، استفاده شایعش یعنی استفاده شایعش داره نفی میشه. شما مؤید من هستی، استفاده شایعش داره نفی میشه. فإن علت اثر کنایتون، این که امام علیه السلام میفرماید مایعات نجسه و جامدات نجسه رو بریز دور، منظور امام اینه که یعنی نخور. چرا؟ فإن ما امر به ترهیهی، به سبب این که چیزی که امر شده به دور ریختن اون چیز، به ترهیهی. اگه گفتی چیزی که امر شده به ترهشیه، یعنی مایات نجسه و جامدات نجسه، من بیانش میکنه. ما امر به ترهیهی عبارت است از جامد دهن، یعنی دهن جامد و زیت. ای از زید عطف است بر جامد، عطف بر الدهن نیست. متوجه هستید؟ این از زید عطف است بر جامد. اون چیزایی که امر شده به طرح اونها که عبارت باشد از دهن جامد و زیتون، چون روغن زیتون رفقا معمولا چیه؟ مایعه. اینی که امام علیه السلام امر کرده به ترهش، یجوز الاستصباح بهی اجماعا، جایز می باشد روشن کردن چراغ بهی. بیرزم ما امره، ما امره، یجوز الاستصباح بهی اجماعا، جایز می باشد روشن کردن چراغ بهی با این ما امره بل اجماع. فل مراد پاپای نتیجه است. حالا که بل اجماع استثباب و اینها جایزه، و اول فرض اگه نتیجه نگرفتید پیش نمیرم، نتیجه بگیرید کمکتون میدم. حالا که بل اجماع استثباب با اینها جایزه، پس معلوم میشه مراد امام که میفرماد دور بریز اکله، یعنی نخور. متوجه است مراد اینش؟ پاپای نتیجه است. فل مرادو نتیجه، پس مقصود پاپای نتیجه است. پا نتیجه است. پس میفهمید یا نه؟ یعنی حالا که اجماع است نتیجهش این میشه، فالمراد اطراحهو، ضمیر اطراحهو، ما عمره، دور ریختن اون ما عمره من ظرف دون از ظرف روغن و ترک الباقی للاکل و گذاشتن، ترک گذاشتن، گذاشتن بقیه برای چی؟ خوردن. همه گرفتی؟ خیلی خوب، حواسان لطفاً به من باشه، میخوام برن تو عمق عبارت شیخ، جزوشو پرده براتون میگم. ما یه قانونی داریم، الاسلو، میتونید بگید؟ دارم مینویسم. الاسلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. دیگه قانون رو ترجمه نمی کن. برای قانون سه تا دلیل ذکر شده. دلیل اول آیات. دلیل اول آیات، نوشتن جلوی چشمتون باشه. آیات رو رد کردی، گفتی از آیات قانون در نمیاد. دلیل دوم روایات، روایات رو رد کردیم، گفتیم از روایات قانون در نمیاد. دلیل سوم اجماعات. اجماعات سه تا اجماع هست. اجماع سید مرتضی، سید مرتضی ادعای اجماع کرده، بل اجماع استفاده کردن از متنجس جایز نیست. دوم اجماع شیخ طوسی، شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده. سوم اجماع سید ابن زهره. متوجه هستی؟ این سه تا اجماع. حالا شیخ انصاری میخواد دونه دونه این اجماعات رو رد بکنه. فهمیده چی شد؟ اول میخواد بریم سراغ کی؟ اجماع سید. بریم سراغ اجماع سید. من عبارت سید رو باید بخونم، همه کتابتون رو باید باز بکنید، حواس با من باشه. رفقای من همه کتابتون باز، صفحه 80 این عبارت که میخونم پیدا بکنید. قال فی الانتصار، این اجماع سید مرتضی، همه دیدید؟ و ممن فردت به الامامیتو ان کل طعام آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکله ولا الانتفاع به. همه دیدید؟ خب این چشم جلوتون باشه، میخوان یه جوری توضیح بدم که اشکال 90% از محشین وارد نشه. از این عبارت در میاد که سید مرتضی ادعای چی کرده؟
اجماع.
اجماع بر این که از اصل و حرمت الانتفاع بالمتنجس لا ما خرجه بده. شیخ انصاری میگه نه، ادعای اجماع نکرد. اما چه جوری؟ کلمات قصار حفظ بشید، رفت سراغ اجماع سیدا. شیخ انصاری میگه سید ادعای اجماع نکرده بر اینکه الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. چجوری؟ لطفا حواستون به من باشه، این کلمه قصار رو حفظ بشید. شیخ میگه اونی که اجماع بر او قائم شده تو کلام سید محل بحث نیست، اونی که محل بحث، اجماع بر او قائم نشده. اینو بگید من بنویسم که توضیح بدم. آنچه که اجماع بر آن قائم شده کجا؟ در کلام سید. آنچه که اجماع بر آن قائم شده در کلام سید محل بحث نیست، زیرش می نویسم و آنچه محل بس است اجماع بر آن قائم نشده در کلام سید. همه گرفتی؟ سیرم سراغم، لطفا با من باش. آنچه که اجماع بر آن قائم شده در کلام سید، همینجا داشته باشید. آنجه که اجماع بر آن قائم شده در کلام سید، اینجا سه تا نکته باید براتون میگم. یک تو کلام سید اجماع قائم شده بر نجاست ما باشره و اهل الکتاب. نگاه بکنید، من منفردت بهل امامیتو ان کل طعام آلجهو، ان کل طعام آلجهو اهل الکتاب. همینجا داشته باش. من چی گفتم؟ تو کلام سید اجماع قائم شده بر چی؟ نجاسته. بگو ما باشرهو، بگو اهل الکتاب، بگو. من اینجا بنویسم نجاسته ما باشرهو، بگو اهل الکتاب. یعنی چی؟ یعنی تو کلام سید ادعای اجماع شده بر این اگر یه چیزی اهل کتاب با او برخورد داشتن، مثلا دست اهل کتاب به او خورد، پای اهل کتاب به او خورد، لب اهل کتاب به او خورد، متوجه هستی؟ سر اهل کتاب به او خورد، بل اجماع این چیزه چیه؟ نجس. پس اجماع قائم شده بر بگو یه بار ببینن گوشت دی یا نه، نجاست ما باشر و اهل کتاب. یعنی چیزی که اهل کتاب باهاش برخورد داشتن او چیزه نجس. مثلا یه یهودی یه مسیحی دستش خورد به این ماجیکه، اجماع قائم میشه برای اینکه این ماجیکه چیه؟ نجس. این نکته اول. نکته دوم، من از رفقا سوال میکنم چرا همه علمای شیعه اجماع دارن بر اینکه چیزی که اهل کتاب با او برخورد کرد این چیز نجسه؟ چرا؟ به خاطر که اهل کتاب چیه؟ نجسه. پس اگر اجماع قائم شده بر نجاست ما باشر و اهل کتاب، در حقیقت اجماع قائم شده بر نجاست اهل کتاب. این نکته دومه. می‌نویسم بگو، می‌نویسم بگو نجاست اهل کتاب. این دو نکته. پس تو کلام سید ادعای اجماع شده بر چی؟ بگو نجاست اهل کتاب. تا اینجا پیش اومدید یا نیومدید؟ سوال. نکته سوم، سوال، حواسو با من باشه. سوال، به چه حقی میگی سید مرتضی داره اینجا تو عبارتش داره ادعا میکنه که اجماع داریم بر نجاست اهل کتاب؟ یه حرف از کجا میزنید؟ میگه این حرف از اینجا میزنید. توی این عبارتی که الان براتون خوندم صفحه 80 همه تون دیدید یا ندیدید؟ توی این صفحه 80 سید در مقابل اهل سنته، متوجه هستی؟ سید در مقابل اهل سنت داره ادعای اجماع میکنه، متوجه هستی؟ پس ما باید ببینیم اختلاف بین شیعه و سنی تو چی چیه؟ اونو بعد اول پیدا بکنید تا اجماع سید بشه درباره اون چیه. میفهمی چی دارم میگم؟ سید تو این عبارت در مقابل کیه؟ اهل سنت، متوجه هستی؟ سید در مقابل کی داره ادعای اجماع میکنه؟ اهل سنت. میگه آقا مطلب اجماعیه، آقایون اهل سنت مطلب اجماعیه. ما باید ببینیم اختلاف بین شیعه و سنی تو چی چیه تا اجماع سید بخوره به اون. اختلاف بین شیعه و سنی تو طهارت و نجاست اهل کتابه. شیعه میگه اهل کتاب نجسه، اهل سنت میگه اهل کتاب طاهره. موقعی که بفهمید اینا راها، موقعی که اینجا سید در مقابل اهل سنته و اختلاف اهل سنت هم تو نجاست و طهارت اهل کتابه، پس ای که سید میاد میگه آقایون اهل سنت مطلب اجماعی پیش شیعه، معلوم میشه اجماعی چی چیه؟ اجماع بر نجاست اهل کتاب. نمیتونه این اجماع سید بخوره به چیزی که او چیز محل اختلاف نیست، محل بحثه که نیست. من نمیدونم این نکته سوم حل شد یا نشد. هم مباحثت ازت میپرسه به چه حقی تو رو میگی، تو داری میگی اجماع سید بر نجاست اهل کتابه، تو میگی چرا؟ قدم به قدم پیش بری. سید تو این عباره در مقابل کی داره حرف میزنه؟ اهل سنت. سید داره ادعای اجماع میکنه در مقابل کی؟ اهل سنت. پس ما باید ببینیم اختلاف شیعه و سنی تو چی چیه که اجماع سید بخوره به اون. یعنی سیه در مقابل اهل سنت میگه پیش ما مطلب اجماعیه، پیش شما مطلب اجماعی نیست، پیش ما مطلب اجماعیه. اختلاف بین شیعه و سنی تو چیه؟ نجاست و طهارت اهل کتاب. دارم تکرار میکنم ما به هم نریزی. شیعه میگه اهل کتاب نجسه، اهل سنت میگن اهل کتاب. حالا سید میگه این مطلب پیش ما اجماعیه. یعنی چی اجماعیه؟ نجاست اهل کتاب. تا اینجا گرفتی؟ این نکته حل شد. آنچه که اجماع بر آن قائم شده در کلام سید چیه؟ نجاست اهل کتاب. این محل بحث نیست. محل بحث ما اینه که آیا اهل کتاب طاهرند یا نجس. برو جمله دوم. و آنچه محل بحث است، همینجا نگه دار. یه نکته، اگه گفتی آنچه محل بحث چیه، الانتفاع بالمتنجس یجوز، بگو یا لا یجوز. فهمیدید؟ دارید بد نگاه میکنید. آنچه محل بحث است چیه؟ انتفاع بالمتنجس بگو یجوز یا لا یجوز. اینم که اجماع بر اون قائم نشده، پس از کلام سید عبارت در نمیاد. فهمیدی چی شد؟ منتها یه نکته باقی مانده. چرا یه نکته باقی مانده؟ عبارت سید رو نگاه بکنید. و ممن فردت بهل امامیتو ان کل طعام آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز ولل انتفاع به. ممکنه این عبارت لا یجوز اکلهو ولل انتفاع به شما رو اذیت بکنه، بگه آقا اجماع قائم شده برای اینکه انتفاع به متنجس حرامه. میفهمی چی دارم میگم یا نمیفهمید؟ اینم اذیت، اذیتی نداره. چرا؟ الان خدمت اینم میرسم، اینم چنان درستش بکنم که از اینم بیاد بیرون. چون این عبارت سید کاملا خیلی از آقایون گفتند، مرحوم لاری، مرحوم میرزای شیرازی فرمودن از این عبارت سید کاملا در میاد که اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجسه. الان توضیح قشنگ براتون در میارم که نخیر این نیست. حالا عبارت بخونی، هی باید بلند بشم، هی باید بلند بشم. بذاری اینجوری چشمتون بنویسن. آنچه محل بحث است چیه؟ آنچه محل بحث است چیه؟ حرمت الانتفاع بالمتنجس. بیا تو عبارت. و اما الاجماعات، و اما اجماعات، منظور از اجماعات اجماع سید مرتضی، بگو شیخ طوسی، بگو سید ابن زهره. ففی دلالتها علل مد، ففی دلالتها علل مدعا نظرون. پس در دلالت کردن اجماعات بر مدعا، اگه گفتی بالای مدعا چی باید بنویسیم؟ حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. در دلالت کردن این اجماعات بر مدعا اشکال است. چرا؟ یظهر من ملاحظتها، میگه ظاهر می شود این اشکال از ملاحظه کردن اجماعات. یعنی برو عبارت های فقها رو نگاه بکن، میفهمی که اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس نیست. چرا؟ بریم سراغ کلام سید. فان الظاهر من کلام سید المتقدم، المتقدم ثبت است برای کلام، ظاهر از کلام سید، سید مرتضی، اون کلامی که مقدم شد اینه. ان، بگو ببینم آقا جان من تلاش خودم کردم، ظاهر کلام سید اینه که اجماع بر چی قائم شده؟ نگو نجاست اهل کتاب، بگو نجاست ما باشره و اهل کتاب. متوجه هستی؟ ان خبر است برای ان، ان الظاهر اینه، ان مورد الاجماع، به تحقیق مورد اجماع، برای مورد الاجماع خط بکش نیست معقد، تو دو خط بعد نوشته معقد، من میگم بالاش خط بکش نیست مورد اجماع. یعنی میخوام بگم مورد اجماع و معقد یک چیزه. متوجه هستید؟ ان مورد اجماع هو نجاست و ما باشره اهل الكتاب. هو مورد اجماع نجاست چیزی است که برخورد کرده است با اون چیز، بگو اهل کتاب نوشتی آقا جان به ابلفظ حواستون به من باشه. و اما حرمت الاکل و الانتفاع فهیه من فروعها المتفرعت علی النجاسه. این و اما حرمت الاکل، برو عبارت سید رو پیدا بکن از دوباره. عبارت سید بود لا یجوز اکله و لل انتفاع به. و ابلفظ حواستون به من باشه، این عبارتی که الان خوندم و اما حرمت الاکل و الانتفاع، بگو من اینجا بنویسم، صبری بکن میخوام اینو پاک بکنم، بگو من اینجا اینو بنویسم. و اما حرمت الاکل و الانتفاع فهیه من فروعها المتفرعت علی النجاست. حواسا با من باش، نگاه بکنی این عبارت دو تا ترجمه شده. ترجمه اول ما گفتیم اجماع سید بر چیه؟ نجاست ما باشرهو. از اجماع بر نجاست ما باشرهو منتقل شدیم به نجاست اهل کتاب. اینجا می نویسم اجماع بر نجاست، بگو اهل کتاب، درسته؟ حالا این عبارت دو جور ترجمه شده. یک میگه اما حرام بودن اکل و حرام بودن استفاده، این از فروعات نجاست اهل کتابه. متوجه هستی؟ اگه ایجوری ترجمه بکنی، اگه ایجوری ترجمه بکنی، یعنی بگی حرمت اکل و انتفاع از فروعات، بگو نجاست اهل کتابه، یعنی اگر سید داره ادعای اجماع میکنه بر نجاست اهل کتاب، یعنی داره ادعای اجماع میکنه بر حرمت اکل و انتفاع. اینکه دقیقا میشه ضد کلام شیخ انصاری ما. که شیخ انصاری میخواد دیگه تو این عبارت اجماع بر حرمت اکل و انتفاع نیست. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ این آقایون ادعا میکنن که این عبارت سید می نویسن اینجا جلوی چشمتون باشه، این آقایون دارن ادعا میکنن که عبارت سید چی میگه؟ اجماع بر حرمت الانتفاع و الاکل، درسته؟ این آقایون دارن ادعا میکنن که این عبارت سید اجماع است بر حرمت انتفاع و اکل، درسته؟ شیخ انصاری میخواد دیگه اجماع بر این نیست. اگه این عبارت رو اینجوری ترجمه بکنید اما حرمت اکل و انتفاع پس از فروعات فرع بر نجاست اهل کتابه، اگه این فرع بر نجاست اهل کتابه، خود سید داره اجماع ادعای اجماع میکنه بر نجاست اهل، خب پس میشه ادعای اجماع بر حرمت انتفاع و اکل. متوجه هستی؟ خب حرف اونا ثابت میشه که شیخ انصاری میخواد بگه اجماع بر حرمت اکل و انتفاع نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ بعضی ایجوری عبارت رو ترجمه کردم که غلطه، دقیقا میشه برخلاف اون چیزی که شیخ انصاری هدفشه. عبارت ایجوری ترجمه میشه ها، این عبارت جواب یه اشکال مقدره. اشکال اینه آقای شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری، اگر تو میگی کلام سید ادعای اجماع است بر نجاست اهل کتاب، پس چرا سید مرتضی داره میگه من منفردت به الامامیه لا یجوز اکله ولل انتفاع به؟ میفهمی چی دارم میگم؟ چرا اینو داره میگه؟ این اشکال. جواب اینه، این عبارت اینو میخواد بگه، میگه بابا این که سید مرتضی میگه اکل و انتفاع حرامه، این تو ذهن مبارک سید مرتضی این بوده، تو ذهن خودش تنها، نه علمای دیگه، تو ذهن سید مرتضی بوده که لازمه اجماع بر نجاست اهل کتاب، بگو اجماع بر حرمت انتفاع و اکله. و سید مرتضی به جایی که اون اجماع بر نجاست اهل کتاب را صراحتن بگه، اومده این لازمه را گفته. منتها این نظر کیه؟ خود سیده. متوجه هستی؟ نه نظر آقایون اجمال. پس اینجوری میشه ها. و اما حرمت اکل و حرمت استفاده فهیه، پس این حرمت اکل و استفاده من فروعها، از فروعات نجاست است. کدوم فروعات؟ فروعاتی که المتفرعته، متفرع شده از طرف سید، سید مرتضی متفرع شده بر نجاست. فهمیدی چی شد؟ بعد موقعی رسیدیم به اینجا سنگین تر اینجای مکاسب، این پس شد یه اشکال یه جواب. فهمیدی چی شد؟ و اما حرمت اکل و انتفاع که در کلام سید مرتضی حل نشد، حل نشد، مهم نیست، فردا انشالله فردا توضیح میده. فهیه پس اون حرمت اکل و انتفاع من فروعها، ضمیر فروعها، نجاست ما باشرهو، از فروعات نجاست ما باشرهو، از کدوم فروعات؟ فروعاتی که متفرع شده از طرف کی؟ متفرع شده سید، متفرع شده بر نجاست، بالی نجاست، یعنی نجاست. اگه گفتی نجاست چی؟ نجاست ما باشرهو و نتیجتا نجاست اهل کتاب. لا ان دقیقا وسط مطلب خودمون گرفتار کردیم و صلی الله علیه و آله. اگه حل نشد فردا انشاءالله.